به مردم دستور بدهیم چه کنند و چه کسانی را بپرستند.
خنده دار است، خنده دار است.
چه چیز؟
هر آنچه برایش به سوغات و پیشکش می آورند قبول نمی کند.
یقین بدان نیازی به آنها ندارد.
تعجب منم در همین است که او با وجود آن همه اعتبار و محبوبیت به همان تکه نان و دانه خرمای خودش را سیر می کند. دستان می دهد.
شک ندارم برای فریب و تظاهر چنین می کند.
از تظاهر و فریب گذشته، وقتی شهرتش در بلاد گذشته، وقتی شهرتش در بلاد دور و نزدیک پیچیده،
باید باز هم او را تفحص کنیم.
تفحص چرا؟
تا بفهمیم چگونه به او ضربه بزنیم.
برای این کار باید بدانیم چه میگوید و چه میکند.
آری.
او خدایش را یکتا، نادیدنی و مالک همه جهان میداند.
او مالک عالم است؟
آری. همین؟
همه راه ها به خدای نادیدنی محمد ختم می شود.
آری، این را که همه می دانند. گویی کاری از تو بر نمی آید.
امان بده مرد.
باشد، اما بهتر نیست با دیگر اشراف مشورت کنید؟
گفتم که اگر از آنها کاری بر می آمد تا به حال انجام داده بودند. تو گمان می کنی آنها بیکار نشستند؟
نه، اما محمد همه را کلافه و نامید کرده. گویا تو هم
گفتم مثل... امان بده. تو گفتی محمد به پیروانش میگوید که خدایش مالک همه ی عالم است؟
آره.
پس محمد هیچ اختیاری ندارد. پس چرا بردگان و پیروان محمد باید از او تبعیت کنند؟ برخیز تا برویم.
کجا؟
باید از یارانش بخواهیم که این پرسش را به گوش او برسانند. آنگاه همگان خواهند دانست که اصلا نباید از محمد پیروی کنند.
یعنی معلومشان می شود که همه امور در دست خدایشان است و محمد محلی از اعراب ندارد.
محمد محلی از اعراب ندارد. آنگاه کوس رسواییش را در کوی و ورزن به صدا در می آوریم.
آری، پس چرا نشسته ای؟ برخیز تا برویم.
می دانستم از تو کاری برمی آید که دعوتت کردم به سرایم بیای.
برویم.
آری، آرامش غریبی نداره.
کدام آرامش؟ تشویش و نگرانی از در و دیوارش میبارد. پس چرا یار محمد نیامد؟ به تو گفت اینجا بمانیم.
گفتم که او گفت اینجا بنشینید تا پرسش هایتان را بگویم و با پاسخ های ایشان بازگردم.
پاسخ های ایشان
چه؟ آمد.
پسر عبدالله جواب سوالات من را داد؟
آری، ایشان فرمودند البته که حاکمیت تمام عالم برای خدای یکتاست. او که آفریننده آسمان ها و زمین است و هر آنچه از گردش زمین و آسمان و ستارگان و دریاها و کوها پدیدار می شود از اراده مطلق اوست و هیچ کس نمیتواند داعیه حکم فرمایی بر عالم داشته باشد.
ما نیز همین را گفتیم. گفتیم پس محمد اعتباری ندارد و ارزش پیروی هم ندارد.
خودت هم تایید کردی این سخنان را.
حضرت رسول ادامه دادند که هیچ کس نمیتواند داعیه حکم فرمایی بر عالم داشته باشد الا آن کس که به اذن پروردگار فرستاده اوست. هر کس در مقابل خداوند سرکشی کند به امر و اراده خداوند نابود می شود.
پس محمد را تایید کرده؟
آره. قوم نوح، طایفه عاد و نیز فرعونیان چنین بودند که به خواست پروردگار به هلاکت رسیدند. آنان رسولان خدا را دروغ پنداشته و ادعایی خدایی داشتند. ایشان از طایفه سمود و قوم لوط و امت شعیب گفتند که چگونه در برابر پیامبران خود لشکر کشیدند و ستمها روا داشتند و خداوند بزرگ آنان را در آتش نادانی خیش گرفتارشان کرد و همگی را به سزای اعمالشان رساند.
چه شد؟ این تدبیرت هم کارساز نبود؟
بیا تا کوس رسوایی ما به صدا در نیامده این مسجد را ترک کنیم. بیا
صبح دوشنبه‌تون بخیر عزیزان شنونده از رادیو معارف، همچنان با شما همراه هستیم و خدمتتون عرض بکنم تا ثانیه‌های دیگر زمزم احکام رو تقدیمتون خواهیم کرد و پس از اون میتونید شنونده فقه آل محمد باشید، درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی، و پس از اون دوستان عزیزم با بخش اول برنامه در خدمتتون خواهند. این نکته رو فقط عرض بکنم، زمان طلوع آفتاب ساعت 5:58 دقیقه است. دعوت میکنم از این ثانیه ها شنونده برنامه زمزم احکام باشید و پاسخگویی به سوالات شرعی در این برنامه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف، خیلی ممنون که زمزم احکام رو انتخاب کردید. برای یکایک شما سلامتی و سعادت آرزو مندیم. در برنامه امروز به تعدادی دیگر از سوالهای شما که برامون فرستادید پاسخ میگیم. از طریق شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 میتونید برای ما سوال شرعیتون رو ارسال کنید. سامانه پیامک رادیو معارف هم 30553 هست. بعد از طرح سوال نام مرجع تقلیدتون رو حتما یادآور بشید تا بتونیم پاسخ سوال رو طبق فتوای مرجع تقلیدتون بگیم. اگر هم سوالهای ضبط شده از کیفیت پایین برخوردار باشه، از سوی گوینده برنامه قرائت میشه و پاسخ سوال رو میتونید بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، بشنوید. شنونده این نوشته، خانمم مقید به احکام اسلامی است و میخواهد تتوی ابرو انجام بدهد. من با این کار مخالفت کردم. لطفاً مشخص کنید که آیا این کار اشکال ندارد و من مجاز هستم با این کار موافقت کنم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه ای توضیح دادند.
اگر این تتوی ابرو زینت و آرایش عرفی محسوب بشه، باید از نامحرم پوشانده بشه. اگر میبینن الان اگر این کار انجام دادن، فردا جلوی نامحرم قدرت پوشوندنش رو ندارن، حتما باید انجام ندن. ولی اگر نه قدرت پوشوندن رو دارن اشکالی نداره. اما نسبت به وضو و غسل، اگر این رنگی که با سوزن میزنن زیر پوست میره مانع رسیدن آب به پوست نباشه، یعنی رنگ زیر پوست باشه، این مانع حساب نمیشه و مشکلی برای وضو و غسل نداره. بله، کارشناسا میگن اون چند روز اول آب به صورت نزنید که این رنگ‌ها رو میگن جابجا نشه. اگر برای جابجا شدن رنگ‌ها میگن آب به صورت نزنید و آب برای بدن ضرر نداره، خب اینجا این خانم حق نداره به خاطر جابجا نشدن رنگ‌ها وضو و غسل رو ترک کنه یا مثلا جبیره انجام بده. نه، باید وضو و غسل معمولی انجام بدن. اگر خانم ها میبینن که مشکلی در مقابل نامحرم ندارن، بعدش هم که این رنگ زیر پوست میره و مانعی برای وضو و غسل نداره، میتونن زمان عذر شرعی که نیاز به وضو و غسل ندارن اون زمان این کار رو انجام بدن. خب مشکل این چند روز اول هم حل میشه و از این جهت هم مشکل نداره. در غیر این صورت اون چند روز اول کار حرام مرتکب میشن. و این آقا هم که میفرمایند میتونم اجازه بدم یا نه، اگر این خانم براش آرایش ایجاد میشه که نمیتونه جلوی نامحرم بپوشونه و قدرت پوشاندن نداره، شوهرم باید اجازه نده. یا اگر اون چند روز اول رو میخواد برای خودش مانع ایجاد کنه که برای غسل و وضوش مشکل ایجاد کنه، اون چند روز هم نباید اجازه بش بده. و اینی که ما میگیم شوهر اجازه بده یا اجازه نده از باب امر به معروف و نهی از منکره، نه اینکه یه حق جداگانه برای شوهر باشه، نه، از باب همون وظیفه شرعی هر مؤمنی در مقابل مؤمن دیگره، از باب امر به معروف و نهی از منکر.
خانم محترمی در سوالشون نوشتن من بازنشسته هستم و به دلیل کمک به مخارج خانه و ادای قرض همسرم خمس اموالم را ندادم. اجاره نشین هم هستم. تکلیف من درباره خمس چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای:
شما و هر کسی مثل شما که دارای یه درآمدی هست و حقوق میگیره باید برای خودش سال خمسی قرار بده. سال خمسی اون اولین حقوقی که انسان میگیره، هر سال به اون تاریخ که رسید میشه سال خمسیش. کسانی که اون روز رو یادشون رفته و نمیدونن چه روزی بوده، میتونن به یکی از وکلای مقام معظم رهبری یا دفتر ایشون قسمت خمس مراجعه کنن و برای خودشون یک روزی رو با اجازه دفتر یا وکیل حضرت آقا سال خمسی قرار بدن. هر روز شما به اون سال خمسی معین که رسیدید ببینید آیا از پارسال تا امسال در طول این 12 ماهی که حقوق گرفتی چیزی باقی مونده یا نه. اگر هیچی باقی نمونده، خمسی به گردن شما نیست. و اگر چیزی باقی مونده ولو مقدارش کم باشه، همون مقدار رو خمسش رو بپردازید.
نجات دادن حیوان پرنده و غیر از آن از گرفتاری و مشکل طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آیا واجب است؟ پاسخ سؤال حجت الاسلام و المسلمین محمدی توضیح می‌دهند:
از نظر شرعی اونچه که ما داریم اذیت کردن حیوانات و پرندگان حرامه، اما اینکه نجات اونها بر ما واجب باشه از نظر شرعی واجب نیست، هرچند اخلاقا کار خوبیه که ما این حیوان یا پرنده را نجاتش بدیم.
بول شتر از نظر شرعی نجس محسوب میشه یا خیر؟ پاسخ سؤال را حجت الاسلام و المسلمین محمدی بیان میکنند. این شنونده محترم فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره خواستند.
بول شتر و هر حیوانی که حلال گوش باشه نجس نیست، مثل گاو، گوسفند، این بولشون پاکه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
در حکومت اسلامی آیا مالیات جزء خمس محسوب می شود؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی برامون فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال:
خمس یکی از حقوق مالی و تکلیف الهی است، در حالی که مالیات برای اداره نظام حکومتی است و این دو مقوله از هم کاملا جداست. چه بسا کسی اصلا خمس به مال او تعلق نگرفته ولی او رو موظف کردن که مالیات رو بپردازه، و چه بسا کسی مالیات میپردازه و خمس هم به او تعلق گرفته. در این صورت هر کدام رو لازمه به وظیفه خودش عمل کنه. کسی که خمس به او واجب شده باید خمسش رو بپردازه و چیزی از مالیات او کم نمیشه، و کسی که موظف شده مالیات بپردازه به واسطه پرداخت مالیات نمیتواند چیزی از خمسش رو کم بکنه.
شنونده نوشته اگر پدرم اهل حساب سال نباشد و خمس ندهد تکلیف فرزندان در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ این سوال را بیان می کنند. این شنونده محترم فتوای حضرت آیت الله شویدی زنجانی را در این باره خواستند.
شخصی که یقین نداره که دیگری خمسش رو نمی پردازه، یا اگر یقین داره که اهل خمس نیست ولی یقین ندارد که به این مالی که در دستش هست خمس تعلق گرفته یا نه، این میتونه از همون مال استفاده کنه و لازم نیست تحقیق و تفحص بکنه. بنابراین اگر فرزندی در خونه پدری داره زندگی میکنه، میدونه پدرش اهل خمس نیست ولی احتمال میده این خونه‌ای که داره زندگی میکنه توش از این مالی که استفاده میکنه این جزء مخارج پدرش شده باشه و به این اصلا خمس تعلق نگرفته باشه، یا اینکه با یه پولی تهیه کرده که به اون پول خمس خورده. خب در این صورت هم که به پول خمس خورده، چون معامله به صورت کلی بوده، خود پدر مدیون شده، اما به این چیزی که با اون خریده دیگه خمس تعلق نگرفته است. چون احتمالش رو میده که به این مال خمس تعلق نگرفته باشه، وظیفه ای نداره و لازم هم نیست، بیاد بررسی بکنه، جستجو بکنه.
دریافت سود بانکی معین و مشخص در قبال سپرده کوتاه مدت یا بلند مدت چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شویدی زنجانی را توضیح می دهند.
اگر که قرارداد شرعی با بانک ببندید، گرفتن این سود ایرادی نداره. شما نمیدونید قرارداد شرعی هست یا نه، در بانک کسی رو میشناسید که امین شماست، سرش میشه مسائل شرعی، امین شماست، خب بهش بگید یه قرارداد شرعی برای من تنظیم کن و اون رو برید امضا کنید، اینا میرادی نداره. اگر که نمیدونید که چی کار بکنید، همچین شخصی رو هم سراغ ندارید که بهش اعتماد بکنید، در این صورت اگر بانک بدونی که شما اجبار بکنید یه پولی به شما میپردازه و احتمال میدید که بر بچه صحیح به شما پرداخته باشه اون پول رو، شما مالک اون پول هستید و لازمم نیست تحقیق کنید. اگر میگید قرارداد باطله، داره پول بانک به حساب ما میریزه، اگر قرارداد درست باطله ولی قرارداد ربوی نیست و این رو مطمئنید، حتی اگر بانک بفهمه که قرارداد باطله، باز هم به خاطر بازاریابی یا نکات دیگه حاضر پولو به شما بپردازه، باز هم تصرف در اون پول اشکال نداره و لازم نیستش که اون پول رو به بانک برگردونید.
آیا به پسندازی که برای خرید خانه در نظر گرفتیم خمس تعلق میگیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح دادند.
خمس تعلق میگیره، ولی اگر تنها راه خانه‌دار شدن پس انداز باشه و با پرداخت خمس پس انداز نمیتونید خونه‌ای در حد شأن و نیازتون رو تهیه بکنید، خمسش رو بهتون میبخشیم.
اگر در روز مقدار کمی سیگار استفاده کنیم طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد را به این سوال بشنوید.
طبق فتوای حضرت آیت الله العظمای مکارم شیرازی، کشیدن سیگار و سایر انواع دخانیات و مواد مخدر مطلقا حرامه، هرچند به مقدار کم باشه و البته اگر در ماه رمضان باشه و انسان روزه داشته باشه روزش رو باطل میکنه بنابر احتیاط واجب.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
اگر عیب آشکار کسی را در غیاب آن شخص مطرح کنیم و بگیم، در این صورت آیا غیبت محسوب میشه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی به این سوال:
این غیبت حساب نمیشه، اما عنوان دیگر است که ممکنه توهین به مؤمن حساب بشه و مؤمن توهین کردن حرام است.
شنونده ای در سوالشون نوشتن: من گاهی اوقات در اتاقم نماز میخونم و عکس شهدا در اتاقم نصب شده، آیا نماز من در این صورت اشکال دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتن:
شهدای عزیز ما خیلی برای ما گرامیان و نگه داشتن عکسشون یاد و خاطرشون برای ما خیلی خوب و مناسبه، اما برای نماز خوندن باید ما ببینیم اگر در جایی نماز میخونیم که عکسی در اونجا باشه، حالا عکس شهدا، عکس امام رضوان الله تعالی علیه، عکس مقام معظم رهبری، عکس دیگر علما، عکس اقوام و خیشان، هر کسی در اتاق باشه، اگرچه روبروی نمازگزار هم نباشه، نماز خوندن در این اتاق مکروهه. مکروهه یعنی یه مقدار از ثواب نماز کم میشه. مناسب آدم در اتاق دیگری نماز بخونه که این مقدار ثواب هم کم نشه، یا اینکه اگر در این اتاق میخواد نماز بخونه روی این عکس ها رو بپوشونه.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمی نست بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم.
خب به پایان آمده این دفتر، حکایت همچنان باقی. دوستان عزیزم، به اتفاق همکاران خودم با شما خداحافظی میکنیم و دعوت میکنم که آخرین برنامه این بخش رو بشنوید که فقه آل محمد هست. درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی، ساعتم 5:25. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
فرقة منهم
محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله و العزیم. بس در باره وقف مسلمان بر کافر، شاید کسی فکر کنه که مسلمان با توجه به این که مسلمانه و کافرم با توجه به این که کافره، چطوری مسلمان مال خود را بر کافر وقف کنه؟ جوابش اینه که ما باید توجه کنیم که اسلام بافت فقه ما در اسلام یک بافتی است بر اساس واقعیت جوامع اسلامی، نه یک جامعه تخیلی. بله، انسان میکنه در خیال خودش یک جامعه را فرض کنه، همه مسلمان باشن، چیگونه باشن، نه، به جامعه تخیلی فقه ما مطالب خود را تنظیم نمیکنه، بلکه فقه ما برای جامعه واقعی. و واقع اون است که در جامعه مسلمان ها همیشه کفار وجود داشتن. الان در مملکت ما هم کفار وجود دارن، در مجلس نماینده دارن، منتها کفار ذمی هن، زیر سیطره قوانین اسلامی هن. در جنگ تحمیلی هم اونا شهید دادن، با ما شرکت کردن، همکاری کردن. خلاصه اسلام رو یک جامعه تخیلی مطلب نمیاره، فقه ما برای یک جامعه واقعی، اون چه واقع گراییست و واقع است روی اون داریم ما بحث میکنیم. فقه ما بر اساس همین یک جامعه که واقعیت داره مطالب خود را تنظیم و تحریر میکنه. این یک مطلبه. مطلب دوم این است به این که در اسلام همیشه یک قدرتی در نظر گرفته شده برای اداره جامعه. جامعه مدیر لازم داره، این همون دین از سیاست جدا نیست، همینه. یک قدرتی، یک سیاست، یک مدبری در رأس جامعه قرار داره و اون جامعه را اداره میکنه، احکام را بیان میکنه، ارزش ها را حفظ میکنه، معروف ها را منتشر میکنه، جلو منکرها را میگیره و حکومت میکنه و قدرت داره اداره میکنه. خلاصه بافت فقه ما بافتش اینه که عرض میکنیم از این جهت چون مسلمان ها با کفار در یک شهری، در یک مملکتی زندگی میکنن، زندگی احتیاج داره به قوانین، نظم و نظامی، احتیاج داره به این که با هم دیگه تعاطف و تراحم داشته باشن. اینه که هیچ اشکال نداره به این که فقه ما میگه، روایات ها میگه، به این که مسلمان از مال خودش برای کافر وقف کنه. اما چه کافری؟ امام رضوان الله در مسئله 38 تحریر اینطور گفته: از ظاهر و صحت الوقف علی الذمی و المرتد. وقف مسلمان بر کافر ذمی، کافر ذمی اون کفاری است که در زیر سیطره قوانین اسلامی در ممالک اسلامی زندگی میکنن. در مملکتان یهود داریم ما، نصارا داریم، نداریم دیگه، این کافر ذمی هست. ظاهر صحت وقت بر کافر ذمی و مرتد. مرتد را میشان فرمان اشکال نداره، منتها مرتد دو نوعه: مرتد فطری، مرتد ملی. مرتد فطری کسی که از پدر مادر یا اقل نظر از یک طرف یا پدر یا مادر مسلمان در حال انعقاد نطفه یا پدر